استاد جوابشو بدید. سنج بهمن 92.
آره به هر حال بد نبود همین. همین مادرمون از این قرآن هوشمند داشتن، برای خانواده یه چادر دادن، بعد این میشه کم
برای دیگه من اوشیر مواردی که میاره همونه دیگه اون از باید مثاله باید مثاله شواهه دیگه
استدلال به قرآن نیست
نه استدلال نباشه که نه ولی تو چیز استدلال با خودی فرکی استدلال با قرآن شده استدلال با قرآن شده در اینکه اسم میبره به اسلام های تمسک کرده
استدلال
در واقع یه نوع تطبیقی از تطبیقات این که روایتی که مخالف کتاب هست باید رد بشه و امثال این ها تعبیر شیخ میکنه اکثرا تقصار تعبیر میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین و سعین انهو خیر و ناصر فرمانیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
صلنا على أعدائهم أجمعين ما الآن إلى قيام يوم الدين. تا حالا بحثی که داشتیم در مورد حجت ظهور بود به نحو کبروی. بحث بعدی بحث این که چجوری می شود ظهور رو صغرویان تشخیص داد. در این بحث اینکه زن به طور مطلق در تشخیص ظهور حجت نیست به عنوان یک امر مسلم و مفروغ العمل گرفته شده نسبت به یک بحث خاصش بحث شده و اون حجیت قول لغوی. در مورد حجیت قول لغوی بیانات مرحوم شیخ در رسائل دارن، خیلی رفت و برگشت در کلام مرحوم شیخ هست، ابتدا قبول نمی کنن و قبول می کنن و آخرش و فهم در مجموع روشن نیست که مرحوم شیخ بالاخره قول لغوی رو حجیت می دانن نمی دانن. اون آخرش هم با فرهم مطلب رو تمام کردن. این که ما حالا محور رو بیشتر فرمان شده مرحوم آخوند قرار میدیم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بحث اینجور شروع میکنن، میفرماید که رجوع به قول اهل لغت در تشخیص ظهور کارساز نیست تا اینکه ما بعد از اینکه ظهور رو تشخیص بدیم اثرات ظهور رو برش منطبق سازیم. چون یا لغوی در کتاب لغتش یک معنا ذکر میکند یا دو معنا ذکر میکند. اگر دو معنا ذکر کند، این که ما نمیتوانیم تشخیص بدیم کدوم حقیقته کدوم مجازه و احتمال داره هر دو حقیقت باشه، احتمال داره اولی حقیقت باشه، احتمال داره دومی حقیقت باشه، به فرضم یقینم داشته باشیم که اشتراک منتفیه، باز نمیتونیم تشخیص بدیم که اولی حقیقته دومی حقیقته. در پایان کلامش هم به این مطلب اشاره میکنن که اینکه اونی که اول ذکر شده حقیقت باشه یه همچین قانونی نداره. این در جایی که دو معنا ذکر بشه. در جایی که یک معنا ذکر بشه اشکالی طرح میکنن که این اشکال در صورت اول هم میاد و ایشون میفرمایند که اگر یک معنا در لغت ذکر شده باشه ما نمیتوانیم از این معنا حصر مورد استعمال در اون مورد رو استفاده کنیم تا از باب حصر کشف کنیم که معنی حقیقی است، چون ممکنه یه معنای دیگری باشه که حالا حقیقی باشه یا مجازی باشه و اهل لغت بهش برخورد نکرده باشن. امکان استقصاء موارد استعمال برای اهل لغت غیر ممکن هست و اگر هم ممکن باشد فی غایت البعد هست، چون فی غایت البعد یا غیر ممکنه یا فی غایت البعد هست، شهادت اهل لغت به اینکه این لغت در معنای دیگر استعمال نشده است مقبول نیست، چون یا شهادت به امر غیر ممکن است یا شهادت به امری است که در غایت بعد است. و به خاطر همین هم هست که اگر لغوی یک معنا ذکر کنه لغوی دیگه دو تا معنا ذکر کنه، اون قول لغوی دوم پذیرفته میشه، چون اون قول مثبت پذیرفته میشه بلا شک. بعدیشون وارد این بحث میشن که آیا میشود حصر رو با اصالت عدم الاشتراک یا اصالت عدم القرینه اثبات کرد. خب یه بحث مفصلی دارن که محصلش این هست که اصالت عدم الاشتراک حجیت نداره، اصالت عدم القرینه ظهورساز نیست، بعد از احراز ظهور اصالت عدم القرینه کارسازه. این محصل فرمایشه مرحوم آخوند. این فرمایش رو مرحوم آقای صدر اینجور که نقل کردن و به خصوص در تقریرات آقای حائری تصریح میشه شده که کلام مرحوم آخوند در حاشیه وسائل به این شکل هست. شما ملاحظه فرمایید خیلی کلام دست با شکسته اصلا سلام علیکم، به طوری که میشه گفت اصلا کلام ایشون کندن نیست. ایشون اینجوری نقل کرده که کنه احراز موارد استعمال، قول لغوی در احراز موارد استعمال کارساز نیست، چون ما ظهور میخواییم و موارد استعمال ظهور بر ما درست نمی کنن. کل عبارت همین مقدار. پس بنابراین چون مفید نیست، بنابراین قول لغوی در احراز موارد استعمال حجت نیست. اصلا کلام ایشون در این که قول لغوی در احراز موارد استعمال حجت هست که حجت نیست، این نیست اصلا. بحث اینه که در اثبات ظهوری که ما میخواییم قول لغوی مؤثر نیست با اون بیانی هم که ذکر میکنن. عمده نکته بیانشون هم یکی این هست که اگر متعدد باشه ما نمیتوانیم، احتمالات مختلف هست در حقیقت بودن معانی مختلفی که لغت ذکر کرده، اگر واحد هم باشه حصر ازش استفاده نمیشه کرد، هست مواردی استعمال در این مورد وارد که عرض کردم اگه متعددم باشه همین بیان استفاده میشه که هست مواردی استعمال در اون مورد دو مورد استفاده نمیشه، شاید این معنی سوم و چهارمی هم وجود داشته باشه. بعد مرحوم آقای صدر وارد بحثایی میکنن میشن که نه قول لغوی سودمند هست و فایده بخش هست ولو اینکه ظهور رو هم اثبات نکنه سودمند هست و اینها. این اصلا ربطی به فرمایشات مرحوم آخوند نداره که ایشون این رو به عنوان کلمت وضعی فرمایش مرحوم آخوند شکل کرده. علاوه تقدیر به نظر میرسه عمده قضیه اینه که آیا واقعا مطلب همین جوری که حصر لغوی امکان پذیر نیست؟ آیا این احتمال که معنای حقیقی وجود داشته باشه که لغوی اصلا بهش برخورد نکرده باشه، این احتمال مهماخون اون طرفش رو مخواد بگه یا انحصار غیر ممکنه یا اگر هم ممکن باشه فی غایة البعد هست. ممکن شخص این طرفش رو ادعا کنه بگه به هر حال معانی حقیقی معانی هست که در استعمالات متعارف به کار میره. اینکه واژه یک معنای حقیقی وجود داشته باشه و لغویین بهش برخورد نکرده باشن، این طرفش فی غایة البعد هست. لغویینی که برای استفسار موارد استعمال در میان قبائل و قدیم چیزها میگرفتن میگشتن سالگاهی قد مدتها تحمل سختی های قربت رو میکشیدن، از اهل و عیال فاصله میگرفتن، اینها بگیم که معنای حقیقی الفاظ رو به اصطلاح متوجه نشده باشن امثال اینا، این طرفش فی غایة البعد. ولی کبرای وسط همینجور است که ایشون میفهمن، ولی صغرویان این یک نوع به اصطلاح فاصله گرفتن از واقعیت های لغوی های کس که ما باش مواجه هستیم. ولی عمده مطلب یه نکته دیگه است، اون اینه که آیا این بیانات، حالا فرض کنید قول لغوی حجت باشه، یک قول لغوی به ما هو ظن خاص حجته یا قول لغوی از باب حجیت قول ثقه در موضوعات؟ قول ثقه در یه موضوع این هست که معنای لغت فقط مورد استعمالش چیه، مورد استعمال این واژه چیه یا موارد استعمال این واژه چیه. موارد استعمال این واژه چیه؟ خب عرض کنم خدمت شما، از قول از باب حجیت قول ثقه در موضوعات دیگه، قول ثقه در موضوعات اگه شما حجت بدونید اینم حجت هست. چیز یک نکته جدیدی تو این بحث نیست که قول لغوی خصوصیاتی برای تعیین موارد استعمال. فرض کنید تشخیص معقول لغوی میگه فقط در این معانی استعمال کردن و ما بگیم که این قول لغوی در تعیین اینکه فقط موارد استعمال رو گفتن حجت هم باشه، مثل سایر اقوال به اصطلاح قول ثقه در موضوعات دیگه، یه ضمن خاصی اینجا از توش دست نمیاد.
در این که استعمال بخوام بگید کنم که
حالا اون بحث میکنه صرف کنید صرف
کنید که به طور متعارف
اینه که این، حالا اجازه بدید بحث رو به جایی برسونیم. اینه که عمدش این هست که در بحث یا آقای صدر هم مواردی رو که شروع میکنه ایشون بیان کردن در مورد فوایدی که مراجعه به قول لغوی داره ولو اینکه ظواهر رو اثبات نکنه، اون هم البته حجیت قول لغوی به خصوص رو اثبات نمی کنه. همه اون موارد یه قول لغوی به ما انهو ثقتون من از ثقات در موضوعات هست، میخواد اثبات کنه که مثلا در این میگه اگر ما بدانیم که مثلا لغوی گفته در این معنا و این معنا استعمال شده و در معنای دیگه استعمال نشده، مثلا هست رو استفاده کنیم. قول لغوی در اثبات هست حجت هست، بنابراین ما اگر در یه موردی یقین داشته باشیم این معنا نیست، میفهمیم که پس اون معنا هست و ظهور کلام در اون معنای دیگه استفاده میشه. خب اینا همه اسباب حجیت قول لغوی در موضوعات هست که حجیت قول لغوی در موضوعات لوازمش رو هم اثبات میکنن. بعد یه بحث البته اینجا هست، حالا من فقط اشاره بکنم، اون اینه که در بحث حجیت ظواهر امارات این بحث وجود داره که این ظواهر نزد من متکلم، من مخاطب باید ملازمه داشته، این لوازم فقط در نزد من مخاطب ملازمه ثابت بشه کافیه یا ملازمه اندل عرف باید باشه. یه بحثی هست که حجیت لوازم امارات لوازم عرفی باید باشه یا هر چیزی که منی که میخواهم به این اماره تمسک کنم لازمه میبینم اون هم کافی هست. اینا اختلاف تعبیری هست که بحث اجماع منقول میاییم بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون در نحوه تعبیراتشون متفاوته. از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که لوازم عرفی یه حجت هست، از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که لوازمی که نزد منقولون الیه ملازمه وجود داشته باشه حجت هست. حالا اونها یه بحثایی هست که بعدا تفصیلش میاریم. علی تقدیر کلمات مرحوم آقای صدر و کلمات مرحوم آخون یه مقداری تعیین اینه که کجاها، حالا مرحوم آخون که میخواد بگه اثبات نمیشه، یعنی حصر رو ما اثبات نمیتونیم بکنیم، مرحوم آقای صدر میگه نه ما حصر رو هم میتونیم اثبات کنیم، اثبات حصر فایده بخش هست برای تشخیص ظهور یا تشخیص مراد امثال اینها. نه حالا عرض کردم از باب حجیت ظواهر امارات هست با اون مقدمه چینی هایی که باید یک زمینه بشه که آیا مجرد ملازمه اندل مخاطب اندل مکلف کافی هست یا باید ملازمه عرفیه باشه. دیگه طبیعتاً بحث رفاقت ایران باید باشه دیگه صحبتش. ولی من حالا یه نکته دیگه میخوام اینجا عرض کنم. عمدتاً بحث مراجعه به اهل لغت از این باب نیست. عمدتاً از این باب هست که انگیزه برای جهل نیست و به دلیل عدم وجود انگیزه برای جهل اطمینان میاره. عمدتاً مراجعه به قول لغوی از باب حجیت تعبدی نیست. حالا این طرف بنده خدا رفته این همه زحمت کشته تو فلان قبیله چرخیده امثال اینها، اگه قرار بود که دروغ ببافه که نمیرفت اونجا. همین باعث میشه که زحماتی که همه میبینن که سالها قربت کشیده چی کشیده امثال اینا باعث میشه که اشخاص بفهمن یا بگی صغرقیان وثاقتش احراز میشه. صرفا احراز وثاقت هم نیست که حجیت تعبدی داشته باشه. نه، اطمینان به صحت قول لغوی حاصل میشه. اطمینان حاصل میشه که اینا تعمد کذب ندارن، نسبت به احتمال خطا هم اصالت عدم الخطا مطلقا جاری میشه. اون یک عهد اغلایی هست، اصالت عدم الخطا اغلایی. اینه که در قول لغوی عمدتا اشخاص که مراجعه به قول لغوی میکنن اطمینان برشون حاصل میشه. اصلا این از حجیت تعبدی و امثال این حرفا مطرح میشه. خب حالا البته یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته رو حالا بعد عرض میکنم. اون اینه که تفحص هایی که لغویون کردن در اصطلاح برای تشخیص اصل لغت هست، اما اصطلاحات خاصی که مثلا در کلام ائمه معصومین و امثال اینها وارد شده اون نیاز به بحث دیگه داره. اون رو من بعدا در مورد بحث میکنم که مجرد شناخت قول لغوی ها برای تشخیص ظهور کافی نیست، هرچند مفیده ولی یه سری زمینه های دیگه هم باید زمینه کرد که حالا اونو بعدا در مورد صحبت میکنم. خب این بیانی که مرحوم آخوند در عرض کنم خدمت شما حاشیه رسائل مطرح کردن، در حاشیه در کفایه مرحوم آخوند بحث رو این مقداری منسجم‌تر و منظم‌تر دنبال کردن و بیانات مختلفی رو که بر حجیت قول اهل لغت هست یک به یک مطرح کردند و بررسی کردند. ایشون فرمودند که برای حجیت قول لغوی استدلالاتی شده. استدلال اول اتفاق علما بل العقلا علی الرجوع الى اهل لغت. ظاهرا مراد از این اتفاق سیره عملی است، برخلاف یه بحث بعدی که اجماع رو مطرح میکنن که اون سیره به اصطلاح اجماع قولی هست. ایشون میگه سیره عملی علما بلکه عقلا بر رجوع به قول اهل لغت هست و امثال اینها. و یک قول دیگه این که اجماع علما هست بر حجیت قول لغوی. اینم دو، حجیت قول لغوی بحث اجماع قولیه دیگه، اون سیره عملیه دیگه. وجه سوم این هست که قول لغوی از مصادیق رجوع به اهل خبره است و رجوع به اهل خبره ممن عقدت علیه سیرت العقلا. اون قول اول در واقع سیره عقلا بر مراجعه به خود اهل لغت رو در نظر گرفته، حالا بدون اینکه حالا منشأ اون سیره رو ما دنبال کنیم، ولی این یکی نه، منشأش رو هم مطرح میکنیم، اونی که از باب رجوع به اهل خبره مطرح هست. این هم قول راحل سوم. راحل چهارم بحث انسداده، این که نیاز به قول لغوی اینقدر زیاد هست که با شرطیت علم سازگار نیست. این هم چیز سوم. حالا اینا قول ها یکی یکی باز میکنه. من واخون قول اول رو میفرماید که، یعنی وجه اول رو میفرماید که مفید نیست. این تعبیرشون این هست که اتفاق علما بله العقلا علا فرض تسلیمه داره، یه لو سلم و ایشون میگه اولا ثابت نیست که نه لو سلم، حالا خیلی بله، ایشون میگه اتفاق اینکه علما اتفاق داشته باشن بر مراجعه به اهل لغت این ممنوع هست. نه، ما که همه علما رو که ما مراجعه نکردیم که ببینیم اتفاق دارن ندارن. بسیاری از علما رو نحوه رفتارشون رو ما نمیدانیم. اگر هم اتفاقی باشه فغیر و مفید فایده بخش نیست. امثال این که چرا فایده بخش نیست رو توضیح ندادن. ممکنه ناظر به یه فرمایشی باشه که تو کلام مرحوم شیخ وارد شده که ما برامون ثابت نیست که مراجعهش در امور مربوط به فقه باشه. ممکنه در امور تاریخی، در معنای یک خطبه‌ای، معنای عبارت لغوی، امثال اینها مراجعه کرده باشه. بنابراین اتفاق در اموری که مربوط به فقه باشه ثابت نیست. یه بیان دیگه ای که نمیدونم مرحوم آخوند به اون ناظر هست یا ناظر نیست، ولی شاید خود مطلبش قوی تر باشه، اون اینه که مراجعه به اهل لغت معلوم نیست به خاطر حجیت تعبدی قول اهل لغت باشه، به خاطر اینکه از قول اهل لغت اطمینان براشون حاصل میشده. به هم توضیحی که قبلا عرض کردم که چون دایه بر کذب نداشتن امثال اینها، مراجعه به اهل لغت برای اینها منشأ اطمینان میشده. حالا یا اطمینان به معنا میشده گاهی اوقات، یا اطمینان به ظهور کلام میشده. به هر حال اینجور نبوده که با مراجعه به اهل لغت حجیت تعبدیه بر ظهور رو بخوان تحصیل کنن. خب حالا اگر اینم باز نگید که نه از باب اطمینان نیست، از باب حجیت تعبدیه هست، اطلاق ما نمیتونیم بفهمیم که این حجیت تعبدیهش آیا در همه موارد هست. این ممکنه از باب همون اصل کلی شهادت در موضوعات باشه که در شهادت در موضوعات بنابر قول بعضی از علما تعدد و عدالت معتبر هست و وثاقت کافی نیست. هم عدالت معتبره که صحت مذهب خوش خوابیده، هم به اصطلاح تعدد معتبره، چون در موضوعات اختلافیه که خبر واحد ثقه در موضوعات حجت هست که حجت نیست. اینا میتونه از همون باب باشه که حجیتی که حجیت خبر در باب موضوعات باشه، که اونایی که در باب حجیت خبر در موضوعات اون رو از باب شهادت میدانن و شرایط شهادت من العدالت و تعدد رو معتبر میدانن، اینها هم همین مطلب رو گفته باشن. البته واقعش اینه که عمده قضیه اینه که شما توی مراجعات که آدم میبینه خارجن، اینجور نیست که هر بار که مراجعه بکنن دو تا قول لغوی رو مقید باشن، حتما دو تا لغوی رو قولش بیارن، اونم دو تا لغوی که امامی باشه. اکثر لغوی ها امامی نیستن، تو لغوی های خلیل هست که شیعه است و عمده ابن سیده چیز هم ابن جنی مثلا شیعه است و اونم لغوی به اون معنا نیست. اینا اکثر لغوی های شیعه نیستن، اون عدالتی که ما درش معتبر میدونیم در لغویی نیست. و اینکه تغییر داشته باشن به اداده تعدد در هنگام استدلالات، یه همچی چیزی در سیره عملی علما نیست. عمده مطلب همون مطلب هست که اینا معلوم نیست مراجعه به قول لغوی میکنند به جهت تحصیل حجیت تعبدیه، به جهت تحصیل علمه. همچی اطلاقی کلماتشون استفاده نمیشه، سیره عملی هست، لسان نداره که ما اطلاق نداره که بگیم اطلاق دارد، حتی جایی که یقین براشون حاصل نمی‌شود. یک روش عملی ممکنه، این روش عملی اونم اتفاق رو نمی‌خوام حتی احراز کنم. بسیاری از علما در مقام فهم کلمات، حالا چه کلمات، خیلی هم مقید نیستن حتما کلمات به اصطلاح خطب و عبارتهای تاریخی باشه، فقهی مراجعه نکنن. هیچ شاهدی بر این تفکیک در نحوه مراجعه علما به نظر نمیرسه. در همه موارد به قول اهل لغت مراجعه میکنن، ولی آیا برای تحصیل حجیت تعبدیه یا برای اینکه اطمینان بخش هست و دایه بر کذب وجود نداره؟ من این نکته رو عرض بکنم، در بسیاری از موضوعات دیگه هم مراجعه به قول ثقه از همین بابه. مثلا تاریخ ولادت و وفات افراد، اینکه مثلا این راوی لقبش چیه، کنیش چیه، نمیدونم امثال این تعبیرات. آقای خویی در ذیل عنوان علی ابن اسماعیل، علی ابن سندی، اینکه نصر ابن صباح دارن که گفته که علی ابن سندی، سندی اسمش اسماعیل بوده، که از این خواستن استدلال کنن که علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیل ابن عیساس. آقای خویی دارن که این که سندی اسمش اسماعیل بوده قول نصر ابن صباح هست و نصر ابن صباح قالی هست و قولش پذیرفته نمیشه. واقعیت هم اینه که حالا طرف قالی باشه، این قالی بودن چه ارتباطی داره به این که حالا اسماعیل با سندی یکی بدونه یکی ندونه؟ در تیره رجالی و امثال اینها غالبا انگیزه بر کذب نیست. اگر باشه اشتباهی باید صورت گرفته باشه و این اشتباهات اصالت به اصطلاح اصلا عدم خطا مواردشون میگیره، مگر حالا یه راوی باشه که آدم ببینه که خیلی اشتباهاتش زیاد است و ضابط نیست و امثال اینها. بمبی بحثای رجالی و مراجعه به اهل رجال در اینجور توصیق و تذبیق رو نمیگم، در تشخیص تاریخ ولادت، تاریخ وفات، نمیدونم در ضبطی که اسم، ضبط کلمات، در عرض کنم نمیدونم تمیز مشترکات، توحید مختلفات، اینجور بحثا از این باب هست که انگیزه کذب و دایی بر تعمد کذب وجود نداره. ما نحنفی هم قول لغت هم از این بابه عمدش مراجعه به قول اهل لغت، به خاطر اینکه انگیزه کذب برای لغوی ها نیست. خب این وجه اولی که من آخون ذکر کردم. یعنی این که عملا سیره اغلا هست و این سیره اغلا. حالا یه نکته دیگه هم در مورد سیره اغلا اینجا وجود داره، اینه که ممکنه شما بگید که این سیره اغلا خودش سیره اغلا بر رجوع به اهل لغت، ما که نه حالا تقریب استدلال رو اینجوری ممکنه بگیم این که علما به قول اهل لغت مراجعه میکردن، در زمان معصومین علیهم السلام هم این مراجعه وجود داشته، اینجور نیست که مراجعه در اصول متأخر باشه. بنابراین مثل سایر سیره اغلایی که معاصر اصل معصوم هست با عدم رد اشاره امضاء این سیره اثبات میشه، بنابراین حجه هست. این اصل
برای اونجا اثبات سیره که اتفاق نمیخواد متعارف باشه سیره اصول، این که آخونی فرمون که اتفاق ممنوعه.
نه حالا
همین که متعارف باشه سیره اثبات میشه.
حالا با تعبیر اتفاق اونا تعبیر کردن، اگر ما بگیم که نه عرض کنم اتفاق به اصطلاح سیره متعارف و اغلا مطلبی دارن و شارع رد نکرده هست، اگر این تقریب رو بکنیم باید این رو مطرح، اگه کسی بخواد اینو نقض کنه باید بگیم حتی متعارف هم مثلا ثابت نیست و امثال اینا، بگه که ما در واقع استدلالات فقهای معاصر ائمه رو معمولا در اختیار ما نیست. همینجور هم هست، ولی اگر ما بحث رو به خصوص فقهای امامی قرار بدیم قابل اثبات نیست، ولی یک سیره‌ای که فقهای عامه و اینها داشتن، یعنی رسمی که از همون زمان ها وجود داشته و لغت هم در زمان همون ائمه معصوم علیهم السلام شکل گرفته و مراجعه به اهل لغت هم از همون زمان ها وجود داشته، بنابراین من به نظرم عرض کردم عمده مشکل این نیست که احراز سقرای سیره مشکل هست. نه سیره بعید نیست که ما بتونیم اصل سیره رو احراز کنیم، ولی سیره برای تحصیل حجیت تعبدیه نیست، این لااقل قابل احراز نیست. نمیخوام بگم بعضی هم از باب حجیت تعبدیه مراجعه نمی کردن، اون مقداری که مسلم هست از سیره این هست که برای تحصیل اطمینان از باب عدم وجود دایی متعارف نوعیه بر کذبه، اونی که میچی احراز کرد. حالا احیانا بعضی هم حجیت تعبدیه قائل بودن یا نبودن ممکنه، ولی احراز اتفاق شد و ما خودم همینو مرادشون از نمیدونم حالا غیر مفید و شما اونجور معنی کردیم خونده چیزش رو. حالا این بحث اول. بحث دوم بحث اجماع قولی هست که من خود میفهمم که این اجماع محتمل المدرکیه هست، بنابراین حجت نیست چون ممکنه مدرکش سایر وجوه باشه، به خصوص این وجه که از باب مراجعه به اهل خبره باشه. حالا این یه کبرایی بود در این بحث وجود داره که آیا بین اجماع محتمل المدرکیه و مدرکیه فرق هست و فرق نیست، اون رو در جای خودش باید بحث کرد. اینو حاجه ها اشاره کردن، من اجمالش رو عرض میکنم، تفصیلش باشه تو بحث اجماع بهش میپردازیم. اون اینه که ایشون میفرمایند که در واقع احتمال مدرکیه خودش مانع از ایشون اجماع رو از باب تقریر حجت میدونن، سایر وجوه چیز رو ناتمام میدونن. میگن اگر سیره اجماع فقط در صورت حجت هست که تقریر به معصوم علیه السلام باش باشه و این تقریر فرقی ندارد بین این که محتمل المدرکیه بلکه مقطوع المدرکیه هم باشه، اگر تقریر همراهش باشه حجته. فقط قطع به مدرکیت یا احتمال مدرکیت خیلی وقتا منشأ میشه که ما احراز نکنیم معاصرت سیره با زمان معصوم و اجماع رو با زمان معصوم علیه السلام. گاهی اوقات این احتمال مدرکیت این احتمال رو میاره که مثلا شیخ طوسی این استدلال رو کرده و این استدلال شیخ طوسی اصل اجماع رو در زمانهای متأخر شکل داده، قبل از او اصلا اجماعی وجود نداشته باشه. حالا این تفصیل بحث محتمل المدرکیه و مقطوع المدرکیه باشه در بحث اجماع در موردش صحبت کنم. خب اینم بحث اجماع. بحث سوم
اجماع تو اینجا به درد می‌خوره اصلا؟
اجماع در حجیت قول لغوی اینو میگن دیگه. خب به درد می‌خوره دیگه، یعنی قول لغوی در چرا نیست قول لغوی در اثبات الفاظ شعره حجت است. الفاظ به طور کلی من جمله الفاظ شعره دیگه. از این
مثلا فقهای قدما اونایی
که در اشعری بودن اینا هم به لغت بودن کردن، خود اون عرب بودن دیگه. اگر عرض کردم نه مراجعه میکرد، اینجور نیست که همه عرب ها خود چیزها هم اینجور نیست که عرب ها همه لغت ها رو منشو بدونن. خلیفه اول ثانی میگه من عب اونو میفهمم، لغت های زیادی هست که اینجور نیست که چی؟ حتی عب که تو آیه قرآن هست، یعنی حتی واژه‌هایی که در قرآن هم هست از کسی مثل خلیفه دوم مخفی بوده. اینجور نیست که همه لغت ها رو. حالا این نکاتی داره بعد از این سال. خب وجه سومی که مرحوم آخوند مطرح میکنن بحث رجوع به اهل خبره و رجوع بعد اشکال میکنن که رجوع به اهل خبره در جایی هست که اطمینان بخش باشه. کبرویان ایشون هم کبرویان در واقع اشکال میکنه در رجوع به اهل خبره، هم صغرویان. ایشون میگن اولا لغوی اهل خبره نیست در آن چیزی که برای ما اهمیت داره و اون حدود موضوع له هست. ما فرض کنید کلمه سعید رو اصل معناش رو میدانیم، اما اینکه آیا مطلق وجه الارض هست یا خصوص تراب هست، لغوی در تعیین این خصوصیات اهل خبره نیست. اونی که اهل خبره هست در تشخیص مستعملون فی هست، اما اصل موضوع له هم به نحو فل جمله قول لغوی اهل خبره هست، ولی اونا معلومه دیگه، اصلا نیازی نداره که ما از لغوی اون علم داریم. به اونی که ما نیاز داریم تشخیص حدود لغت هست و این تشخیص حدود لغت لغوی درش اهل خبره نیست، صغروی هست. اما کبرویان این هست که قول اهل خبره حجیت تعبدیه نداره قول اهل خبره، به جهت اطمینان بخشی حجت هست. این بیانی هست که مرحوم آخوند داره. مرحوم آقای سرد، حالا یه سریع بگم، اینا بحثی خیلی زیاده هم، مرحوم آقای سرد اینجا اشکال کرده که این مطلب برخلاف روش اوغلا هست و روش خود مرحوم آخوند هست. مرحوم آخوند در بحث اجتهاد تقلید به قول لغوی مراجعه میکنن در و هیچ نمیدونم اطمینان بخشی و امثال اینها رو معتبر نمیدونن. قول فتوای مرجع تقلید برای عامی که اطمینان بخش نیست، قطعا بنابراین به اون مراجعه میکنن. تعجب از مرحوم آقای سرد که عبارت مرحوم آخوند رو در باب اجتهاد تقلید مراجعه نکردن و مرحوم آخون اصلا به قول اهل خبره تمسک نمی کنه. اونی که هست ایشون میگه سیره هست بر تقلید و رجوع جاهل به عالم، که ظاهرا این دوتا یکیه، یعنی اون بیان وجه سیره یا سیره مستقیم ایشون قائل هست برای تقلید، یا مطلب دیگه ای داره که ظاهرا این مطلب دوم درسته. ایشون میگه که جاهل به عالم مراجعه میکنه. جاهل به عالم یعنی غیر متمکن از استنباط به متمکن از استنباطی که بالفعل استنباطم کرده مراجعه میکنه. این کبرا غیر از کبرای رجوع به اهل خبره است. رجوع به اهل خبره برای کسایی که امکان خبرویت هم دارنده، اینجور نیست که اهل خبره عرض کنم خدمت شما تنها برای کسی باشه که نتواند استنباط کند. بحث رجوع به اهل خبره، اونی که بالفعل خارجن به خبره ویت نرسیده، اینا میگن به اهل خبره میشه مراجعه کنه. غیر کارشناس میتواند به کارشناس مراجعه کنه، ولو اینکه این غیر کارشناس صلاحیت کارشناس شدن هم داشته باشه، امکان برایش هم وجود داشته باشه. این کلام مرحوم آخوند ربطی به این بحث نداره، اون بحث رجوع غیر متمکن از استنباط به متمکن از استنباطی که بالفعل استنباط کرده است. اگر نه، البته اون احتمالی که ایشون خود تقلید رو به ما هوه یک سیره اوغلا برش قائل باشه بعید میدونم. ظاهر عبارت مرحوم شیخ مرحوم آخوند در چیز اینه که اون دوتا وجهی که کنار هم عبارتشون الان دارید شما نگاه میکنم، اگر عبارت رجوع اجتهاد تقلید رو ببینید، ایشون میگه که اوغلا مراجعه میکنن در امر تقلید، سیره اوغلا علی تقلید. حالا این عبارتش رو حالا ببینید و این هیچ چیزی نداره. حالا شما نظرتون این هست که سیره اوغلا بر مراجعه به اهل خبره مشروط به حصول اطمینان نیست، یک بیان که اونو باید بحثیم، حالا اونو جلسه آینده بحث میکنیم، ولی کلام مرحوم آخوند متعارض نیست، متناقض نیست که بگید شما مرحوم چی؟ اینم یادم رفت اینو بگم، اصلا ایشون سیره اوغلا قائل نیست. اونجا بحث سیره اوغلا سیره اوغلا نیست، بحث عقله. میگه رجوع غیر متمکن به متمکن رو از باب حکم عقل میدونه، جبلی طبعی میداند. اون هم کبراش مراجعه غیر متمکن از استنباط به متمکن از استنباطه، نه اول نه از باب سیره اوغلا، از باب حکم عقل است. حکم عقل جبلی فطریست. کبراش هم کبرای مراجعه غیر متمکن، مراجعه غیر متمکن از استنباط به کسی که بالفعل تعبیرش رو بخونید،
اند جواز تعبیر در رجوع عالم به جمله یکون و بدیهی یا جبلی است،
جواز تقلید و رجوع. این به نظر میاد که این رجوع الجاهل الی العالم وجه جواز تقلید رو میخواد بیان کنه، یک نوع تفسیره. میگه جواز تقلید از باب مصداقی از مصادیق رجوع جاهل به عالم است، که این رجوع جاهل به عالم جبلی فطریف، جبلی فطریف، نه از باب سیره اوغلا، اصلا بحث سیره اوغلا رو جمع اصلا نمی کنه، اون هم جبلی فطری میتونه، کبراش هم رجوع جاهل به عالمه، نه رجوع به اهل خبره. این دوتا با هم دیگه کاملا متفاوت هست و نباید این دوتا رو با هم دیگه. الان خود این بحث بحث داره که آیا واقعا بحث سیره به اصطلاح رجوع به اهل خبره خودش یکی از سیره اغلایی هست من غیر اشتراطن بالاطمینان یا نیست؟ خب حالا اون جلسه بعدی اشاره بهش میکنیم. ما اینو بحث کبراش مفصل قبلا بحث کردیم که تو بحث همین اجتهاد تقلید، بحث به تناسب، بحث تعادل و تراجیح این بحث مفصل کردیم و منم نوشتم این بحث، بحثش هست حالا نوشتشم. به خصوص این بحث رو من خودم کامل نوشتم و به حاج آقا خوندم مبنای حاج آقا در مطلب رو نوشته است که دقیقا با نوشته تیر فرمان شاجه ها تنظیم شده. این حالا برگش به ایمان بیده چیه خب با سال نبا